بخش 18.
ندا جان میتونی نامه رو برامون بخونی؟
ندا نفسی عمیق کشید و موبایلش را روشن کرد و گفت:
امام خمینی وقتی عازم سفر حج بودن توی شهر بیروت برای همسرشون نامه‌ای نوشتن. توی کتاب صحیفه امام جلد 1 صفحه 2 نوشته: نامه به خانم خدیجه ثقفی، زمان فروردین 1312، ذی‌القعده 1351، مکان لبنان بیروت، موضوع خانوادگی، مخاطب ثقفی خدیجه. تصدقت شوم، الهی قربانت بروم. در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. حال من با هر شدتی باشد می گذرد، ولی به حمد الله تا کنون هرچه پیش آمده خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتاً جای شما خیلی خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا. خیلی منظره خوشی دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد. در هر حال امشب شب دوم است که منتظر کشتی هستیم. از قرار معلوم و معروف یک کشتی فردا حرکت می کند. ولی ماها که قدری دیر رسیدیم باید منتظر کشتی دیگر باشیم. اجالتاً تکلیف معلوم نیست. امید است خداوند به عزت اجداد طاهرینم که همه حجاج را موفق کند به اتمام عمل. از این حیث قدری نگران هستیم، ولی از حیث مزاج به حمدالله به سلامت، بلکه مزاجم به حمدالله مستقیم تر و بهتر است. خیلی سفر خوبی است. جای شما خیلی خیلی خالی است. دلم برای پسرت سید مصطفی، اون زمان 3 ساله بوده، قدری تنگ شده است. امید است هر دو، سید مصطفی و فرزندی که هنوز به دنیا نیومده، به سلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزیز و محافظت خدای متعال باشند. اگر به آقا پدر خانم امام و خانوم ها مادر و مادر بزرگ همسر امام کاغذی نوشتید، سلام مرا برسانید. من از قبل همه نایب الزیاره هستم. به خانم شمس آفاق، خواهر همسر امام، سلام برسانید و به توسط ایشان به آقای دکتر، شوهر خواهر همسر امام، سلام برسانید. به خاور سلطان و رباب سلطان سلام برسانید. صفحه مقابل را با آقای شیخ عبدالحسین بگویید برسانند. ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت قربانت روح الله.
دکتر مجیدی گفت:
نامه سرشار از احساسات و عواطفه. اینکه نامه رو با تصدقت شوم شروع میکنن با توجه به شخصیت بسیار مذهبی و معتقد و پایبنده ایشون فوق‌العاده است. جملاتی عاشقانه و سرشار از ادب و احترام مثل نور چشم عزیز، قوت قلبم، صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است، از شخصیتی مثل امام خمینی نشونه شناخت حقیقی زن و توجه عمیق به این جایگاه والاست. عبارتی که خیلی به چشم میاد اینه که ایشون میگن دلم برای پسرت تنگ شده، نمیگن پسرم یا حتی پسرمان، و غیر مستقیم به همسرشون میفهمونن که همه دلتنگی من شمایی. واقعا زیباست. حالا اگه اجازه بدین من مرخص بشم، خیلی دیر شده. میترسم با همه جایگاه والایی که زن داره، شوهر و 4 فرزندم به خونه راهم ندن.
در حالی که همه میخندیدند، دکتر مجیدی و بقیه با هم خداحافظی کردند. از جلسه دوم به بعد تغییر رفتار ماشا محسوس بود و آن شیطنت‌های خاص کمتر دیده می‌شد. وضعیت روحی سارا هم خیلی تغییر کرده بود و استرس و نگرانی قبلش را نداشت. افسانه دائم به سایت های برای زنان و عشرتکده سر می زد، اما خبری از یادداشت‌هایش نبود. زمان را داشت از دست می داد. سارا هم دیگر هیچ خبری نداد که آیا آخرین نوشته های افسانه مشکلی داشته یا مدیران سایت ها نظر دیگری در مورد او دارند. بالاخره از برنامه پارازیت به او زنگ زدند. قلبش داشت می ایستاد. قرار شد شب برای گفتگوی زنده حاضر شود. مردی که با او تماس گرفت گفت:
ببین، بهتر پوشش ایرانی نداشته باشی. یعنی نباید داشته باشی. یه لباس کاملا امروزی و غربی داری؟
افسانه کمی من و من کرد و گفت:
خب امروزی و غربی یعنی چی؟ لباسم آستین نصفه داره و رنگشم شاده. یه شالم دارم که با اون ست میکنم.
مرد قاه قاه خندید و گفت:
شال؟ میخوای شال سر کنی؟
افسانه کمی ناراحت شد و گفت:
خب الان نمیتونم کاملا برش دارم. یعنی فکر میکنم تمرکزم از دست بدم و نتونم حرف بزنم.
مرد با تمسخر و خنده گفت:
باشه، فقط دیگه سنجاق و کش و بندیلک نداشته باشه. بای دختر.
افسانه با صدایی نگران گفت:
اوکی، بای.
احساس میکرد یک قدم به آرزوهایش نزدیک شده، اما دلشوره عجیبی داشت. شماره سارا را گرفت تا هم سراغی از ادامه کارش بگیرد و هم مشورتی با او در مورد نوع بیان و جملاتش در گفتگوی زنده تلویزیونی داشته باشد. تلفن سارا بی جواب بود. باز هم گرفت و سه باره و چند باره. برایش در واتساپ پیام فرستاد. او آنلاین هم نبود. زمان رفتن افسانه به استودیوی برنامه رسیده بود. مانتوی زرد رنگش را که یقه بزرگ نارنجی و آستین‌های نصفه داشت پوشید. یک شال فسفوری با گل‌های زرد و نارنجی روی سرش انداخت و دور صورتش را صاف و مرتب کرد و یک طرف آن را شل روی شانه‌اش انداخت. کمی آن را عقب داد و تکه‌ای از موهایش را آهسته بیرون کشید و آن را روی صورتش فرم داد. روش قرمز خوش رنگی به لب‌هایش کشید و بعد از اینکه خوب خودش را توی آینه برانداز کرد، بیرون رفت. گوشیش را توی مسیر چک کرد. حسی توأم با خوشحالی و دلشوره داشت. لینک یادداشت‌های قبلیش در سایت‌ها برایش ارسال شده بود. گذاشت تا سر فرصت مناسب آنها را باز کند و ببیند. کمی خیالش را از این بابت راحت شد. با استفاده از لوکیشنی که برایش ارسال کرده بودند به محل مورد نظر رسید و وارد استودیوی برنامه شد و با راهنمایی دستیار کارگردان روی صندلی که برایش گذاشته بودند نشست. برنامه شروع شده بود و در آن لحظه آگهی بین برنامه هم تمام شد و مجری با لبخندی مصنوعی حرفایش را به سمت معرفی افسانه پیش برد.
بله، خب مهمان عزیزه. افسانه فعال سیاسی و مدافع حقوق زنانه و قرار از وضعیت اسفبار زنان تو ایران برامون بگه. قرار از سختی‌هایی بشنویم که در این سالها منتقدین سیاسی و زنهای ایرانی باید تحمل کنن. از افسانه میخوایم از حجاب اجباری تو ایران برامون بگه و از محرومیت میلیون‌ها زن و دختر جوان ایرانی از آزادی. این شما و این مهمان امروز. بگو افسانه، هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو.
افسانه نفسش را که حبس کرده بود بیرون داد و به زور لبخندی روی لبهایش نشاند. کمی شالش را روی سر و شانه‌اش جابجا کرد و گفت:
سلام میکنم به شما و همه مخاطبین خوب برنامه‌تون، مخصوصا ایرانیای عزیز که دلم براشون تنگ شده. من قراره از ظلمایی بگم که حکومت مرتجع ایران به سر مردم ایران مخصوصا زنا میاره.
صدایش میلرزید. دستهایش را توی هم گره کرده بود و سخت فشار میداد. مجری برنامه که فهمید افسانه دچار اضطراب شده و استرس دارد، با اشاره کارگردان در صدد کمک برآمد و گفت:
عزیزم، تصاویر شما توی سایت ها بدون حجابه، اما با پوشش سر توی برنامه ما ظاهر شدی. میتونم بپرسم دلیلش چیه؟ از کسی ترسی داری یا چی؟
افسانه ابروهایش را بالا داد و سعی کرد به خودش مسلط باشد. سرش را به نشانه نفی تکان داد و گفت:
نه نه اصلاً.
مجری گفت:
پس میتونی اون شال رو از رو سرت برداری؟
افسانه مغزش قفل شده بود و هیچ پردازشی نداشت. بلافاصله گفت:
خب بله.
افسانه شال را از روی سرش عقب کشید و دور گردنش انداخت. مجری خندید و شروع کرد به دست زدن و گفت:
وای چه هیجان انگیز، عالیه.
افسانه گفت:
من برای اعلان اعتراضم به ظلم‌های جمهوری اسلامی اینجا اومدم.
مجری در حالی که ذوق کرده بود رو به افرادی که پشت صحنه و در حال فیلم برداری و صدا برداری بودند گفت:
دوستان پشت صحنه صدای دستا رو نمیشنوم، این شجاعت تشویق نداره؟
و همانطور که خنده‌ای کشتار روی لبهایش مانده بود به کف زدنش ادامه داد.